ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما هم به نامت باز شد. دفتری که از نام تو زیور گرفت، کار آن از چرخ بالاتر گرفت. دوست داشتم قبل از شروع این جلسه یکی از اون شعرهای مورد علاقم و بچه ها براتون بخونم و بعد انشالله بریم برای مراقبه سکوت و بحث و ادامه بدیم. ساقی بده پیمانه ای زان می که بیخیشم کند، بر حسن شورانگیز تو عاشق تر از پیشم کند. سوزد مرا، سازد مرا، در آتش اندازد مرا، و از من رها سازد مرا، بیگانه از خیشم کند. بریم بچه ها یک چند ثانیه‌ای برای که از فکر دنیا بیایم بیرون و یکم آروم آروم برگردیم به کلاس و تمام مشغله‌های ذهنیمون رو پشت در این کلاس بذاریم، یک دقیقه در سکوت قرار بگیریم. خب با توکل به خدا شروع کنیم بخش اول صحبت ها. بچه ها اختصاص داره به باورهای محدود کننده که توی جلسه قبل اومدیم 10 تا باور محدود کننده رو در مورد صحبت کردیم. امروز هم انشاءالله 10 تا باور دیگر رو با هم دیگه صحبت میکنیم. یکی از جملاتی که خیلی آدم ها زیاد تکرار میکنن اینه که من برای انجام هر کاری نیاز به تایید و تشویق دیگران دارم. اگه دقت بکنید خیلی از آدما وقتی میخوان برن خرید بکنن حتما یکی باید باشون بیاد که مثلا این مانتو رو بپوشه، بعد بگن چه قشنگ شد، چه قشنگ شد، یعنی که این سری مثلا قوت قلب بگیره بره مانتوها رو بخره. یعنی خیلی از ما برای انتخاب رشته، برای میخوام یه مدل، مثلا خانم میخواد یه مدل ابرو بزنه، یه مدل موژه بزنه، حتما باید قبلش اون مدل رو برای یک نفر بفرسته، اون نفر تایید بکنه، اوکی بده، که این آدم در واقع خیالش راحت بشه که مثلا بله ما این کارمون مورد تاییده. یا مثلا طرف یه حرفی تو فضای مجازی میاد میزنه، خیلی براش مهمه که آ این حرفش مثلا چند تا لایک خورد، چند تا کامنت شد. یعنی اگه مثلا یه حرف حقی رو بزنی ولی کسی لایک و کامنت نکنه، اصلا طرف دیگه ادامه نمیده اون موضوع رو، اون صحبت رو ادامه نمیده. ما باید این باور رو با این باور جایگزین کنیم که آقا کار درست هر چی باشه من انجامش میدم، من نیاز ندارم که اون کار رو یه نفر دیگه تایید کنه. وقتی یه کاری از قرآن گفته درسته، حافظ گفته درسته، مولانا گفته درسته، تمام بزرگان گفتن درسته، باید انجام بدی. و بعد یه چیز دیگه هم بچه‌ها قبول کنید که 99% آدما به قول استاد ما تو در و دیوارن، خب یعنی تو فرکانسای پایینن. بعد ما میخوایم یه کار بزرگی تو زندگیمون انجام بدیم، بعد تاییدشو از اون 99%ی که تو فرکانسای پایین هستن، همش تو در و دیوارن، همش توجهشون به ناخواسته هاست، همش قلبشون پر از شرکه، بعد ما بخوایم مثلا تایید اینا رو بگیریم که بعد بخوایم اون کارا رو انجام بدیم. بچه‌ها ببین تصمیم میگیرید از بعد اگه کاری درسته باید انجام بشه، ولو اگه تمام جهان یک سمت واستن و بگن آقا این کار نکن، ضرر میکنی، آخرش به دردت نمیخوره، آخر اینجوری میشه، آخر اونجوری میشه، پرسد حرف در میارن، ببین تصمیم بگیریم تو این جلسه اگه کاری واقعا درسته باید انجام بدیم. یکی دیگه از باورایی که خیلی من زیاد میشنوم اینه که من هرگز نمیتونم خوشحال باشم تا زمانی که فلان موضوع اوکی نشه. همه ما این مسئله رو داریم. مثلا من خودم چند وقت پیش با بحث دفتر کار مشکل داشتم. میگفتم من دلم میخواد یه دفتر کار مثلا خیلی شیک که تو مرکز شهر بخرم، مثلا نمیدونم منظرش به نمیدونم شهر باشه، نمیدونم مبلاش اینجوری باشه، گلدوناش اینجوری باشه. بعد یه مدتی مثلا میومدم توی مؤسسه، همش این حسه میومد سراغم که آنو ولش کن، اون کارهای بزرگ، اون پروژه های بزرگ تو بذار تو دفتر کار جدیدت انجام بده. بعد یکم نشستم با خودم فکر کردم، هر کسی درگیر همینا، این طرف خوشحال نیست میگه بذار مهاجرت کنم خوشحال میشم، میگه بذار کارم اوکی بشه بعد خوشحال میشم، بذار پیجم برسه به 100K بعد خوشحال میشم، دانش آموز کنکوری میگه بذار رتبه کنکورم بیاد بعد خوشحال میشم. بعد بچه ما اینو با چه تفکری باید جایگزین کنیم؟ این تفکر که آقا خوشحالی و خوشبختی یک طرز تفکره، ربطی به نتایج نداره، ربطی به اینکه تو به یک هدف خاص برسی نداره. من یه بارها گفتم تو سمینارهای مختلف، گفتم آقا تو همین لحظه‌ای که ما هستیم خوشبختی مثل دمای هواست که هر لحظه بالا پایین میره. توی همین لحظه‌ای که من و شما هستیم ممکنه یک جراح مغز در خیابان عارف مشهد نگران این باشه که الان ماشینشو مثلا زده جلوی مطب یک کم مثلا 10 سانت داخلتره به خیابون، یک سری بیاد پشت پنجره نگاه کنه آقا کسی خط نندازه، کسی خش نندازه، ماشین آینش گیر نکنه. ممکنه این آدم تو این لحظه تو اون شرایط باشه. من و شما تو این لحظه نشستیم داریم از عرفان و از عشق و از محبت و از موفقیت میگیم. تو این لحظه اگه ما خوشحالیم، ما خوشبختیم، و اگه اون جراح مغز که از دید خیلی آدم موفقیه اگه الان استرس داره و نگرانه و نمیتونه زاویه دیدشو عوض کنه، الان اون آدم بدبخته. پس بچه ها خوشبختی و بدبختی ربط داره به نوع نگاه ما در هر لحظه. شما در هر لحظه اگه توجهت به خواستهات باشه، به چیزای جالب زندگیت باشه، حست خوب میشه. اگر توجهت به ناخواسته ها و به چیزای ناجالب زندگیت باشه، حست بد میشه. بچه ها بارها شده، من که اینو تجربه رو دارم، دوست دارم تو قسمت مشارکت شما هم حتما بگین، بارها شده آدم اومده خوش و خرم سرحال، یه دفعه یه نفر یه موضوعی رو وسط کشیده، یه چیزی رو گفته، بعد شما به جایی که توجهت رو از روی موضوع برداری، تو هم ادامه دادی گفتی آره اتفاقا مثلا پارسال هم همچی بلایی سرمون اومد، اون که دیگه یه چیز دیگه میگه. یعنی ممکنه به ظرف 2 دقیقه از اوج خوشحالی برسی به اوج عصبانیت و ناراحتی و غم و استرس. برای چی؟ برای که نتونستی اولین باری که یک نفر راجع به ناخواسته ها صحبت کرد، تو نتونستی اعراض کنی، نتونستی رو تو برگردونی، نتونستی بحث و عوض کنی، نتونستی از اون محیط خارج بشی. یعنی ظرف 2 دقیقه از درجه خوشبختی به درجه بدبختی اومدی. پس بچه ها یادمون باشه که ما در هر لحظه اون کاری که درسته انجام میدیم با توجه به خواسته ها حس خوب داریم، فارغ از اینکه چه نتایجی الان تو زندگیمون هست. و اون جمله معروفی که من فکر کنم تا حالا صدها بار تو دورها گفتم اینه که با رسیدن ما به خواسته ها ما به احساس خوب نمیرسیم. بزرگترین راز قانون جذب که خیلی ها اینو کشف کردن و به ما آموختن این جمله است که آقا ما با رسیدن به خواسته ها به احساس خوب نمیرسیم، بلکه با رسیدن به احساس خوبه که خواسته ها وارد زندگیمون میشه. پس من باید با حس خوب کارم انجام بدم، اون دفتر کار خوشگلم اوکی میشه، اون کنکوری باید با حس خوب درسشو بخونه، به وقتش وارد دانشگاه میشه، با حس خوب کارتو انجام بده، به وقتش یک رابطه عاطفی خوب رو جذب میکنه. یعنی ما با انجام دادن انجام وظیفه است که و با توجه به خواسته هامون هست که میتونیم استمون رو خوب کنیم، نه با رسیدن به یک نتیجه خاص. بعد یکی دیگه از باورها اینه که بهتر از دست به کاری نزنم که مبادا شکست بخورم. بچه ها یه نکته من بهتون بگم، آقا کلمه شکست رو توی مستندهایی که ما تا حالا دیدیم، تو سریالهایی که دیدیم، تو چیزهایی که دیدیم، کاملا به ما اشتباه تفسیر کردن. ما فهم می‌کنیم شکست مثل این میمونه که طرف یه کاری رو میخواد بره انجام بده، بعد مثلا با سر خورده زمین، خورده خاک شیر شده، بعد دوباره دستشو گذاشته روی زانوش و خودشو تکونده بلند شده دوباره ادامه داده، بعد دوباره مثلا با مغز خورده زمین. در صورتی که شما با هر فرد بزرگی صحبت کنید اصلا چه دیدگاهی نداشته. مثلا شما به ادیسون میگی آیا شما 1000 بار شکست خوردی؟ میگه نه. من هر بار یک ماده ای رو تست میکردم میدیدم آقا این منجر به روشنایی نمیشه. تو دفترم مینوشتم آقا این ماده جواب نداد، بریم ماده بعدی. حالا مردم چی میگن؟ میگن ادیسون 1000 بار شکست خورد تا تونست بعدم لامپو اختراع کنه. در صورتی که همچنین اصلا چیزی به اسم شکست نیست بچه. ما توی مسیر زندگیمون یک اقدامی رو انجام میدیم، بعد فیدبک میگیریم، بعد میایم اصلاحش میکنیم، میریم یه کار دیگه انجام میدیم. اگه الان یه آدمی 10 تا شغل عوض کنه و در نهایت تو شغل 11مش موفق بشه، مردم عادی میگن این آدم 10 تا شکست خورد اونجا رسید. در صورتی که شما بهتون قول میدم این تو 10 تا شغلی که عوض کرده تو هر کدوم یه چیزی یاد گرفته. مثلا تو یکی مدیریتش قوی تر شده، تو بعدی روابط اجتماعیش قوی تر شده، تو بعدی مثلا بازاریابیش بهتر شده، توی شغل بعدیش با آدمای آشنا شده که بعد اون شغل خوبه رو بهش معرفی کردن. یعنی بچه ما اگه همه چیز رو یک سیر تکاملی ببینیم به سمت خواسته هامون، اصلا از کلمه شکست استفاده نمی کنیم. میگم اقدام، اصلاح، فیدبک، اصلاح. این 3 تا جمله جادویی، اقدام، فیدبک، اصلاح. هر کاری میخوایم انجام بدیم اول قدم برمیداریم، بعد فیدبکشو میگیریم و بعد اصلاح میکنیم، دوباره باز ادامه میدیم به مسیرون. اینقدر این اقدام، فیدبک، اصلاح رو تغییر میدیم تا موفق بشیم. بعد و یادمون باشه که 2 حالت بیشتر نداره، ما یا موفق میشیم یا درس بزرگی میگیریم. این هم یکی از جملات بزرگان. آقا هر کاری که انجام میدیم یا موفق میشیم یا تجربهش، درسش، آگاهیش، دانشش استفاده میکنیم برای قدم بعدی. و یکی از افرادی که این ذهنیت منو نسبت به کلمه شکست عوض کرد، افراد بزرگی مثل سر ریچارد برانسون هستن. آقای ریچارد برانسون میگه که آقا من تو زندگی من تا یک بارم شکست نخوردم. و ما خیلی از افراد بزرگ داریم مثل لیونل مسی. الان شما زندگیشو بخونید کجا شکست خورده؟ در صورتی که تو کتابای موفقیت دنیا میگن آقا تا شکست نخوری موفقیتی در کار نیست. توی بسیاری از کتابا این جمله اومده. مثلا میگن از فرض کنید آقای ایکس پرسیدن که شما چطوری میتونید موفقیتاتون رو دو برابر کنید؟ بعد طرف گفته شما باید برید شکستاتون رو دو برابر کنید. مثلا دارن هاردی تو کتاب اثر مرکب اینو میگه، میگه من از یه بزرگی پرسیدم، گفت برو شکستاتو دو برابر کن تا موفقیتات دو برابر شه. بچه ها من نمیدونم این کلمش چی بوده که در زبان فارسی ترجمه شده به شکست، ولی مطمئنم این معنیش نبوده. این اون آقای جیم ران که اومده این توصیه رو به در واقع کرده، معنیش این نبوده. معنیش این بوده که آقا برو اقداماتتو بیشتر کن، برو فیدبکاتو بیشتر بگیر، برو هر روز یک ایده جدید رو تست کن. آقا من تا حالا 10 تا ایده رو زدم، برو 20 تا ایده دیگر هم بزن اگه میخوای نتایجت بهتر بشه. منظور این بوده، نه اینکه آقا برو شکست بخور، برو با خاک یکسان بشو، بعد دوباره دستتو بذار رو زانوت بلند شو و بعد موفق میشی. اصلا هم چیزی نیست. خیلی از افرادی هستن که میگن ما تو زندگیمون هیچ شکستی نخوردیم، فقط هی اقدام، اصلاح، فیدبک و بعد تا اینکه به موفقیت برسیم. یکی دیگه از باورهایی که من تو بچه کنکوری خیلی میبینم اینه که میگن استاد ما اراده نداریم. میگن استاد شما ارادتون خیلی خوبه که صبح بلند میشین، ارادتون خیلی خوبه که تولید محتوا میکنین، دوستم اراده داره میره سال مطالعه درس میخونه، ما ارادهمون خوب نیست. بچه ها یه تحقیقاتی توی سال گذشته انجام شده و نتیجه این تحقیقات رو حالا اگه بزنید توی سایت کورسرا هست که ثابت کردن آقا اصلا چیزی به اسم اراده وجود نداره. یعنی کلمه اراده اصلا وجود نداره. چرا؟ یه مثال براتون بزنم. شما تنبلترین آدم فامیلتون در نظر بگیرید، آدمی که در روز شاید مثلا 16 ساعت خوابه، شما ساعت 10 شب برو دم خونه اینا بگو 3 صبح من دم خونتون زنگ میزنم بپر پایین، پریدی پایین اگه ظرف 10 ثانیه پایین بودی من 100 میلیون به تو جایزه میدم. همون آدم که تنبلترین آدم فامیلتونه 3 شب هم زنگ اول در رو باز میکنه. یعنی الان ثابت شده که اگر آدما انگیزه کافی برای انجام یک کار رو داشته باشن اون کار ارادش میاد. یعنی ما چرایی هامون رو باید تو زندگی زیاد کنیم. من این سوال دارم، تو این فیلم ها دیدین یه ساختمان رو مثلا 10 طبقه آتیش میگیره، بعد یه دفعه مثلا آتش نشانا تمام تلاششون رو میکنن، میبینن فایده نداره، میان آقا محوطه رو میبندن، جمعیت رو متفرق میکنن، بعد یه دفعه یه مادری میاد میگه بچم بچم، بعد یه مش میزنه به این آتش نشان، یه لگد میزنه به اون، لباساش پاره میشه. خودشو پرت میکنه توی آتیش و مثلا بعد 20 ثانیه با بچه مثلا با لباس سوخته و اینا میاد بیرون. حالا سوال اینجاست، اراده اون آتش نشانی که تعلیم دیده بیشتره، قدرت بدنی اون آتش نشانه بیشتره، یا این مادر نحیف با پوست لطیف این بیشتره؟ چرا این مادر خودشو تو آتش میندازه ولی اون نمیندازه؟ به خاطر که اون مادر یک انگیزه بزرگ داره، میگه عشق زندگیم بچه‌م تو آتشه، من باید برم. پس بچه ها اگر ما چرایی های زندگیمونو زیاد کنیم چگونگی خودش میاد. یعنی من همیشه به بچه های کنکوری میگم بچه ها بگو چرا من باید 5 صبح بیدار بشم، راهش پیدا میشه که تو بیدار بشی. چرا من باید روزی 12 ساعت درس بخونم، راهش پیدا میشه که تو دوای، یعنی اون ارادهش، اون انگیزش، اون انرژیش میاد که تو اون کار رو انجام بدی. پس چیزی به اسم اراده وجود نداره بچه. بعد یکی دیگه از باورهایی که من خودم هم خیلی درگیریش بودم اینه که مثلا طرف میاد میگه من آشپزیم خوب نیست، مثلا دختره میگه من آشپزیم خوب نیست، یا میگه من دستخطم خوب نیست، یا میگه من صدام خوب نیست، یا مثلا من قد کوتاهم، من قد بلندم. خب حالا من در مورد خودم بهتون بگم، من بچه حافظه تصویری خوبی ندارم. یعنی مثلا با یه آدمی تو خیابون من الان صحبت میکنم، فردا همون آدم رو تو خیابون میبینم یادم نمیاد که دیروز باهاش صحبت کردم. یا یه آدرسی رو مثلا من میرم فردا میخوام آدرس رو برم باز فکر میکنم کجا بود. حافظه تصویریم خوب نیست، صوتیم شاید از 10 تا آدم رو هم دیگه من قوی تر باشم. مثلا یه کتاب رو تو رانندگی من صوتی گوش میدم، مثلا وقتی به مقصد رسیدم این 10 ساعتش کلمه به کلمه ویرگول به ویرگول بلدم، ولی تصویری نه. بعد یادم اون اوایل خیلی درگیر بودم، مثلا گفتم آقا چون انتظاری که مردم از یک معلم ریاضی دارن، کلا من دقت کنم آدما تصورش اینه که معلم ریاضی باید حتما یه آدم خیلی باهوشی باشه، خیلی باید کلش کار کنه، خیلی باید فلان باشه. بعد من همش بابت این قضیه رنج میکشیدم توی سن 18 19 20 سالگی. خب مثلا توی جمع میشستم یارو میگفت آقای فلانی یا تو نیست تو همایش فلان، بعد من خجالت میکشیدم، یارو میگفت شما که دیگه استاد ریاضی هستین دیگه، از شما دیگه بعیده. خب بعد کم کم که با قوانین آشنا شدم به این نتیجه رسیدم که دوستان عزیز هر کدوم از ما یک استعداد ذاتی و یک نبوغی داریم که اتفاقا علاقمون هم در همون راستای استعدادمونه. یعنی امکان نداره ما یه چیزی استعدادشو نداشته باشیم علاقش در ما ایجاد شه. حالا این بحث عرفانی دارم نمیخوام واردش بشم، ولی مطمئن باشید اگه اشتیاق چیزی در قلبتون هست، اگه علاقه خیلی شدیدی به یه چیزی دارید، مطمئن باشید استعدادش هم دارید. بعد ما بس دیگه، ما تو همون زمین استعداد داریم میریم حرکت میکنیم. مگه آدم باید هر چیز خورده پای رو بلد باشه؟ مثلا منی که میخوام یه معلم ریاضی مطرح توی مثلا کشور باشم، حتما باید خطم هم خوب باشه، حتما باید قدم بلند یا کوتاه باشه، حتما باید صورتم سفید یا سبز باشه، اصلا اهمیتی نداره. پس بچه ها برید لیستی از صفاتی که زیاد اهمیتی تو موفقیت نداره ولی تو خودتو خیلی درگیر کردی. مثلا طرف من خیلی داشتم برای صداش، یه صدای خشداری داره، میگه من اعتماد به نفس صحبت کردن ندارم چون صدام خشداره. گفتم محسن چاوشی از همون صدای خشدارش معروف شد، خیلی از دوبلرها به خاطر صدای کلفت و خشدارشون مطرح شدن. اصلا اهمیتی نداره. مگه چرا؟ اگه میخوای بری خواننده بشی این آیتم صدا مهمه، ولی توی که میخوای مثلا بری بهترین مهندس بشی چه اهمیتی داره که صدای تو چی باشه، قدت چی باشه، وزنت چی باشه، چاق باشی، لاغر باشی، چه اهمیت، خطت خوب باشه، آشپزیت خوب باشه، نباشه، اهمیتی نداره. بچه ها خودتون درگیر این چیزای خورده پا نکنید. قرار نیست ما تو همه چیز عالی باشیم. ما تو زمینی که علاقه داریم استعدادش هست، فقط باید روز به روز مهارتمون رو قوی تر کنیم و توش رشد بکنیم. یکی دیگه از باورها اینه که آقا من یک زن هستم، زنها خیلی ضعیفن. یا طرف میگه من یک مرد هستم، یا طرف میاد میگه من خیلی جوونم، یا طرف میاد میگه من سنی ازم گذشته دیگه نمیتونم این کارو انجام بدم. بچه ها برای که این باور رو در ذهنتون بشکنید، بهترین استراتژی پیدا کردن الگوه. یعنی اون کسی که میاد میگه من یک زن هستم، زنها تو این جامعه نمیتونن موفق بشن، کافیه یه جستجو بکنه 500 تا شرکت اول دنیا چند تاشون مدیر عاملشون زنه، میتونه جستجو بکنه آقا این مثلا اینایی که تو اینستاگرام اینقدر قویان چند تا مدیرش یه خانومه و درآمدهای میلیاردی داره. میتونه یه جستجو بکنه کدوم کسب و کارها هستن که زنها توش موفق تر هستن و هر چیزی. یعنی کسی که مثلا میگه آ من سنم بالاست، مثلا من سنم الان 50 سال رد شدم برای فلان کار دیره، خب میتونه یه جستجو بکنه لیست افرادی که موفقیتشون تازه از 60 به بالا شروع شد، مثل این یارو که سوخاری KFC رو تو سن 68 سالگی فکر کنم 58 یا 68 سالگی تازه بازنشست میشه آقای سرهنگ ساندرس و تازه شروع میکنه. درست شد؟ کسی که میگه من سنم کمه، مثلا کسی به سن من اعتماد نمیکنه، من اگه پاشم برم توی شرکت اصلا من آدم حساب نمیکنن، میگن ریش سیبیلاتم حتی در نیومده، این آدم میتونه الگوهایی رو پیدا کنه که سن مثلا 14 15 سالگی تونستن یک کسب کار راه بندازن، یک کار بزرگی بکنن تا این باور در ذهنشون شکسته بشه. بچه‌ها که تمرینای این جلسهتون همینا، این تک تک این آیتمایی که میگم باید تبدیل کنید به تمرین برای خودتون ها، چون من دارم کلی میگم. مثلا من میگم آقا نگاهتون نسبت به کلمه شکست چیه بچه‌ها؟ ببین من خودتون بنویسین آقا من از شکست آیا شده یه کارو نکنم برای که بترسم شکست بخورم، بترسم بقیه مسخرم کنن، بترسم بقیه بگن دیدی رفتی وارد فلان کار نتونستی؟ خب اینا بچه‌ها با خودمون صحبت کنیم. یا مثلا آیا چیزی هست که من خوشحالیمو موکول کردم به اون؟ مثلا میگم خوشحال خواهم بود اگر همچی چیزی هست، باید نگاهمون رو عوض کنیم بهش. خب یا آیا کاری هست که ما حتما نیاز به پایه داریم؟ یعنی یه نفر باید حتما ما رو تشویق کنه، تایید کنه، مثلا ما رو حمایتمون بکنه تا یه کاری انجام بدیم، یا نه؟ اینا رو بچه‌ها ببینید برای خودتون از توی صحبت‌های من، برای خودتون هر کس راجع به شخصیت خودش بشینه فکر کنه. یا مثلا آیا واقعا فکر می‌کنی آدمی هستی که اراده نداری؟ برای انجام خیلی از کارها انگیزه نداری؟ اینا رو بشین فکر کن، به خود بگو من اگر دلیل کافی براش پیدا کنم، شاید دلایلم کم بوده، من شاید 5 تا دلیل دارم، اگه بشینم 50 تا دلیلش کنم قطعا من پا میشم از فردا اون پروژه ناتمامی که مدت ها گذاشتمش کنار استارتش رو میزنم. یا مثلا چی صفات خورده پایه که تو خودتو سرزنش میکنی بابت اون صفتت، در صورتی که خودت هم میدونی اون صفت اصلا هیچ اهمیتی نداره. یعنی تو مسیری که میخوای موفق بشی بود و نبود اون صفته، مثل قد و مثلا حافظه تصویری در مورد خودم میگم، اهمیتی نداشت که من بخوام اینقدر خودم رو اذیت کنم. بابت چه چیزی فکر میکنی نمیتونی موفق شی؟ بابت سنت، بابت جنسیتت، بابت محل زندگیت، بابت پدر مادرت، بابت شغلت، اینا رو بچه بشین پیدا کنی. یا مثلا بعضی از افراد میگن من آدم بد شانسی هستم. بچه‌ها میدونید چیزی به اسم شانس وجود نداره. چرا؟ چون شانس با عدالت خدا در تناقضه. خب یعنی چی؟ یعنی شانسی شانسی مثلا برای یکی اتفاق خوب میفته، شانسی شانسی برای یکی اتفاق بد میفته. من عاشق این جمله معروفم که نمیدونم از کیه، ولی میگه که من دقت کردم هر وقت تلاش بیشتری میکنم آدم خوش شانس‌تری هستم. چقدر جمله قشنگیه. یعنی میخواد ثابت کنه شانسی وجود نداره، من وقتی برای یک کاری راه‌های زیادی رو تست میکنم احتمال موفقیتم بیشتر میشه، بعد بقیه میگن فلانی خوش شانس بود. همچیزی نیست بچه، اینو نپذیرید. بارها به خودتون بگید من آدم خوش شانسی هستم. من یه زمانی یادمه یک سره این جمله رو تکرار میکردم، گفتم من همیشه در زمان مناسب و در مکان مناسب هستم. بعد بچه توی اون بازه‌ای که من جمله تأکیدی رو خیلی خیلی تکرار میکردم، همیشه جای پارک برام پیدا میشد. همیشه مثلا توی جایی که میرفتم، مثلا یادم مثلا چهارشنبه سوری رفته بودیم یه جایی، بعد مثلا بین 3 کوچه گیر کرده بودیم تو جاده شاندیس که کدومی که از اینا رو بریم. این حس من گفت مثلا برو تو این کوچه. بعد رفتم دقیقا تو همون کوچه‌ای که یه عالم نفر حلقه زده بودن، خانوادگی باندا رو گذاشته بودن، نمیدونم جوجه و همه چی. بعد هر کی رد میشد نمیذاشتم بریم، میگفتم آقا پارک کن بیا تو جمع ما، مهمان ما هستی، دعوت ما هستی. مثلا یادم رفته بودیم شمال، بعد دقیقا توی جاده مثلا خاکی که ما انداختیم بریم، دقیقا توی همون لحظه رسیدیم به اون لحظه که اینا عروسی داشتن، جشن داشتن و رسیده بود به اون تایمی که میخواستن چلو گوش بدن، و ما دقیقا تو همون لحظه رفتیم و مثلا شیشه رو دادیم پایین یه سوال بپرسیم، گفتن آقا حالا که سوال پرسیدی بیا پایین، بیا پایین. سفره انداختن غذا رو بزن بعد برو. یعنی فکر کنید به این تکرار این جمله که من در زمان مناسب و در مکان مناسب هستم، اون زمان چه کار کرده؟ یکی از تمرینای جلسه همین باشه بچه‌ها، این جمله رو زیاد تکرار کنیم برای که ببینیم که واقعا آدم خوش شانس‌تری میشیم. خب بعد یکی دیگه از باورها اینه که پول ریشه همه فساد هاست. بچه‌ها دیدین دیگه توی سریال هایی که از 20 سال اخیر داره پخش میشه، همیشه اون فرد خوب سریال یه آدم فقیره، اسمش علی، محمد، یه اسم مذهبی داره، بعد اون کسی که از راه خلاف و نمیدونم این کارا مثلا پولدار شده و خون مردم رو تو شیشه میکنه، اسمش مثلا چنگیزه، نمیدونم اسمش نمیدونم فلانه. یعنی بچه ها اینقدر تو ذهن ما کردن که آقا اگر پولدار بشی احتمالا خدا رو فراموش میکنی، اگر پولدار بشی احتمالا مغرور میشی، اگه پولدار بشی میگن فلانی مثلا چی پولدار شد و دیگه فیلش یاد هندستون کرد، مثلا رفت دنبال دختربازی، رفت دنبال یه زن دیگه، در صورتی که تحقیقات الان داره ثابت میکنه که آقا فساد، نمیدونم همه این موارد، جرم و فساد توی قسمت‌های فقیرنشین هر شهری خیلی خیلی بیشتره تو قسمت‌های پولدارنشین. آمار طلاق، بیشترین آمار طلاق به خاطر مشکلات اقتصادیه. پس قطعاً کسی که وضع مالش خوب باشه آمار طلاقشون باید کمتر باشه، چون اونا قطعاً مشکلات کمتری دارن، قطعاً اعصابشون خرد بشه پولش دارن سه روزه یک مثلا چه میدونم بلیط بگیرن برن کیشی حال هوای عوض کنن برگردن که از اون موقعیت بیان بیرون. پس بچا راجع به این قضیه که پول ریشه همه فساداست، قبلا تو جلسات قبلی ساعت ها من صحبت کردم، باوراشو گفتم، جمله تاکیدیاشو گفتم، و در واقع بهترین باور بچا برای پول اینه که پول مثل ذره بین میمونه. خب یعنی چی؟ یعنی صفات شخصیتی شما رو بزرگ میکنه. مثلا یه آدم مغرور اگه پولدار بشه مطمئن باشین مغرورتر میشه، ولی یه آدم بخشنده اگه پولدار بشه میشه مثل آقای مصلی نژاد که 2300 تا مدرسه رو داره هدیه داده، میشه مثل اون بنده خدای توی تهران که 2000 تا مغازه رو، پاساژ اینم کجای معروف میگن، 2000 تا مغازه رو در واقع اکثرش رو به آدمای نیازمند داده بدون که اجاره بگیره. پس بچه ها اگر ما آدم مهربانی هستیم مطمئن باشین اگه پولدار بشیم مهربان تر میشیم، اگه آدم افتاده‌ای هستیم اگه پولدارتر بشیم افتاده تر میشیم. خب و اگه یه آدم پولدار مغرور میبینید اون ربطی به پول نداره، اون قبل از پولدار شدنش هم که هیچی نداشته، آدم مغرور بوده. اگه برگردین از کسایی که میشناسنش از قدیم بپرسید قطعا همینه به شما میگه. اگه یه آدم دختر بازه قبل از این هم که پول نداشته باشه یک سره همین ویژگی شخصیتی و این صفت رو داشته، حالا الان پولدارتر شده، موقعیتش بیشتر شده، داره اون کارو بیشتر انجام میده، ربطی به پول نداره. بعضی هم میگن خانواده من هیچگاه ثروتمند نبودن. خب بهترین باور برای این جمله اینه که خب چه اشکال داره من میشم اولین ثروتمند فامیلمون، من میشم اولین ثروتمند فامیلمون که بعداً نسلهای بعدی میگن برو از فلانی نگاه کن از صفر شروع کرد به چه جایی رسید، برو نگاه کن فلانی چقدر بخشنده است، دست خیلی ها رو گرفت، بذار ما بشیم اولین ثروتمند فامیلمون، ما بشیم اولین الگویی که توی فامیلمون در واقع داریم به بقیه کمک میکنیم. خب تا اینجا لیست 10 تا در واقع باور محدود کننده رو با هم گفتیم. حالا طبق روال جلسات گذشته بچه ها اگه موافق باشید، چون ما قراره که از تمرین کنیم که از کوچکترین چیزها لذت ببریم، و یه آیتمی داریم، حالا چون افراد جدید تو جلسه داریم یه آیتمی داریم به اسم دلخوشی ساده. خب یه بزرگواری توی اینترنت اینو جمع‌آوری کرده، من هر سری اینا رو میخونم براش دعا میکنم، میگم دمش گرم چقدر خوبه آدمایی که از کوچکترین چیزها لذت بردن و اینو ثبت کردن و اینو به ما هم یاد دادن که ما هم باید از کوچکترین چیزها لذت ببریم. اگه موافق هستیم بچه ها یه دو سه دقیقه چشمامونو ببندیم و این حالتهایی که من میگم رو تجسم کنیم و حسمون خوب بشه و یاد بگیریم که از این حالتها همیشه تو زندگی ما هست، میتونیم برای خودمون ایجاد کنیم. خب تجسم کنید یه نوزاد رو لای حوله از حموم تحویل گرفتید. 10 ثانیه برین تو این حس، این نوزاده تو دستت گرم، تجسم کن که شوت غیر دقیق در فوتبال یه گل قشنگ و حسابی از کار در میاد. اون لحظه که متکا رو بر میگردونی و سرمای اون سمت متکا رو زیر دستت احساس میکنی. بعد از یک طبیعتگردی جانانه با افرادی که دوستشون داری، رفتی حموم و زیر دوش آب گرم داری به خاطرات خوب اون لحظه فکر میکنی. یه بچه خوشگل به ادا و صدا در آوردنت از ته دل بخنده. داری باش بازی میکنی و قلقلکش میدی و کف پای نوزاد رو با انگشت اشارت ناز کنی. حالا همون نوزاده با دستای کوچیکش دور انگشتتو گرفته و فشار میده. به آدمی که دوستش داری چشمک میزنی و بلافاصله با چشمک جوابتو میده. موقع بازی 4-5 بار پشت سر هم جفشیش میاری. صدای جیغ ذوق کسی که بی بهانه سورپرایزش کردی. تو بغل مادرت یا کسی که دوستش داری خوابت ببره. پفک یا باقالی پلو با گوش بخوری و حسابی بره لای دندونات و بعدش خلال کنی. خب حالا خیلی آروم چشماتون رو باز کنید. امیدوارم از این جلسه لذت برده باشید. انشالله من قطع میکنم که بریم تو بخش مشارکت و راجع به موضوعات جلسه با هم صحبت کنیم. فعلا تا جلسه بعد، خدا نگهدار.